بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما والذين هم محسنون الله أكبر الله أكبر بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأكمل وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام فرح و سرور پیامبر و آل، میلاد مسعود حضرت رحمت للعالمین، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سبت گرانقدرش حضرت امام جعفر صادق علیه الصلاة و السلام را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنم. همچنین این ایام و این مناسبت فرخنده و خجسته را به مقام معظم رهبری و بلند پایگان جهان اسلام و تشیع و به محضر شما میهمانان ارجمند، اساتید، فضلا و دانشپژوهان گرامی که دعوت مدرسه علوم دینی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف را برای حضور در این اجلاس پذیرفتید، صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم. قرار است از این جلسه به بعد که 13 نشست از سلسله نشست های تخصصی مباحث اعتقادی است، موضوع جدیدی تحت عنوان علیت و فاعلیت توسط اساتید محترم مطرح بشود. به عنوان یادآوری عرض می کنم که در 12 جلسه گذشته 2 بحث تحت عنوان عقل و وحی و همچنین نسبت خداوند متعال و کائنات که 3 گزینه سنخیت، عینیت و تباین در این بحث مطرح بود، توسط اساتید گرامی مطرح شد و ارائه گردید. در بحث علیت و فاعلیت طبق مهندسی که اساتید فرمودند، 3 موضوع علیت و ضرورت، علیت و اراده خداوند و علیت و اختیار انسان قرار است در جلسات مطرح بشود که در این جلسه به بحث علیت و ضرورت خواهیم پرداخت. ضمن تشکر از استاد بزرگوار آیت الله سید جعفر سیدان مدظ ظله العالی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا برنجکار که دعوت مدرسه را برای حضور در این اجلاس و ارائه بحث پذیرفتند، تقاضا می کنم از اساتید محترم
که برای ارائه بحث به جایگاه تشریف بیاورند. صلواتی مرحمت کنید. آمد عرض میکنم به استاد عزیز آیت الله سیدان و همچنین جناب آقای دکتر برنجکار و تقاضا میکنم که بحث رو شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يفعل ما يشاء. با عرض تبریک ولادت با سعادت شخصیتی الهی یگانه خلقت وجود مبارک رحمت للعالمین پیامبر گرامی اسلام و همچنین میلاد مسعود سبت حضرتش ششمین وصی پیامبر گرامی آقا حضرت صادق روحی و ارواح العالمین لهم الفدام به عرض میرسد که عنوان بحثی که انشاءالله صحبت خواهد شد اعلام فرمودن مسئله علیت و فاعلیت در ارتباط با مسئله علیت کلمه علت در لغت به معنای همون سبب و شیء آمده. در لغت چنین آمده که العله جمع علات و علل جمع الجمع هم اعلال ما یتوقف علیه وجود الشیء و یکون خارجا مؤثرا فی علت الشیء سببه. این معنای علت که گاهی ترجمه که میشه این عبارت ها برای اینکه احتمالاً بعضی نیاز به ترجمه داشته باشن الا ترجمه این عبارات مناسب با این محفل نیست. اونچه که وجود شیئی بر او توقف داره و خارج از اون شیء است و مؤثر در آن است و علت شیء گفته میشه به چیزی که سبب اوست. آبی که گرم شده اون سببی که آبو گرم کرده گفته میشه علت. و اونچه که مورد بحث است بررسی و تحقیقی در ارتباط با مسئله ضرورت علی و معلولی است که عنوان بحث بررسی و نقد مسئله ضرورت علی و معلولی است. در ارتباط با علت تقسیم های فراوانی در کتب مربوطه مطرحه، ولی اون چی که در این بحث مطرح است با صرف نظر از اون تقسیم های فراوان مقصود از این ضرورت علی و معلولی این است که اساس خلقت و هستی و همه برنامه هایی که در جریان است در ارتباط با بایستی و باید و حتمیت و ضرورت مطرحه. گاهی گفته میشه مسئله علت و معلول به معنای این که پدیده بدون سبب، بدون فاعل، بدون مؤثر امکان نداره. این مسئله است که مورد اختلاف نیست. همه عقلا متفقند به این که اگر پدیده ای در کار بود چیزی درست شده، این درست شده نمی شود همین طور بی دلیل، بی مؤثر، بی سبب تحقق پیدا کرده باشه. مسئله ایست مورد اتفاق، و اگر کسی قائل به اتفاق و صدف و امثال ذلک مردوده. اون چی که مقصود است از این عنوان مسئله ضرورت علی و معلولی این است که در ارتباط با بسیاری از آراء بشری، هستی و همه جریانهای هستی بر اساس علی و معلولی و ضرورت علت و معلول و این که جریانها به طور حتم به طور ضرورت بایستی تحقق پیدا کنه و هرچه تحقق پیدا کرده بر این اساس. در مقابل نظریه‌ای که خیر این چنین نیست، بلکه اختیار در بسیاری از مسائل مطرح است و در اساس هستی هم تحقق هستی و هر اون چه که هست بر اساس تأثیر گذاری فاعل مختار محقق است، نه بر اساس علت و معلول به معنای اصطلاحی خاص خودش که مطرح است. پس بحث در اینه. عنوانی که مطرح شده است مقصود از عنوان مشخص. با توجه به این تذکری که ابتدا به عرضتون رسید، اون وقت علت، معلول اینها در بیانات کسانی که ورود در این مسائل دارن با تعبیرهای مختلفی علت و معلول معنا شده. تعریفهایی که نزدیک به هم است، بسیار از این تعبیرها منطبق با یکدیگر است. مثلا در کتاب نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی در تعریف علت فرمودن فهذا الوجود المتوقف علیه نسمیه علت و الشیء الذی یتوقف علی العله معلولا له. اون وجودی که چیزی بر او توقف داره گفته میشه علت. اون شیئی که توقف بر آن شیء دارد گفته میشه معلول، که اینجا یک معنای عام است که در ارتباط با کلمه ضرورت اشاره‌ای نشده. و از بو علی سینا نقل میشه، اینی که عرض کردم نهایت الحکمه المرحله الثامنه فی العلت و المعلول الفصل الاول، از بو علی نقل شده است که ایشان گفتن ان الاله یکل ذات یلزم منه ان یکون وجود ذات اخرى. از جناب خواجه نصیر نقل میشه که و کل شیء یستر عن امرا اما بالاستقلال او بالانضمام فانه علت لذلك الامر والامر معلول له. که اینا حدودا به یک معناست و از این قبیل تعابیر مختلف و اون چه که درش کلمه ضرورت مطرح شده در این تعریف ها که باز متعدد هست، یکیش این تعبیر هست که و نعنی بالالله ما یجب وجوده وجود شیء آخر بتتن دون تصور تأخر دون تصور تأخر. علت ما یجب وجوده وجود شیء آخر به طور قطع و بدون تأخیر و از این قبیل تعبیرهای مختلفی شده. و در ارتباط با این عنوان توجه به این معنا می شود که علت هستی و اون چه که جریانهای هستی در ارتباط با او به عنوان ضرورت علی و معلولی گفته می شود به این معناست که با توجه به تقسیمی که نسبت به علت داریم، علت تامه، علت ناقصه. علت تامه وقتی که اجزاء لازم در ارتباط با تحقق معلول وجود داشته باشد، تمام اون چی که در تحقق معلول لازم است تحقق پیدا کرده باشد، گفته می شود که علت تامه تحقق پیدا کرده. و هرگاه که علت تامه تحقق پیدا کند، معلول از او منفک نیست و به وجوب معلول تحقق پیدا می کند و به وجوب علت تأثیر گذار است. به تعبیر دیگری عرض بکنم که در ارتباط با این عنوان بحث، از اقسام مختلفی که در ارتباط با علت مطرح است این تقسیمه که علت تقسیم میشه به علت تامه و علت ناقصه. علت تامه علتی است که تمام اونچه که معلول برای تحققش لازم است همه اونها محقق شده، وجود داره. و وقتی هم که این چنین باشد، دو تا ضرورت تحقق پیدا میکنه. یک ضرورت، ضرورت فعل این علت، تأثیرگذاری این علت می شود ضروری، بایستی عمل کند. دو، معلول بایستی تحقق پیدا کند، معلول هم وجودش می شود ضروری. علت تام نبود، اجزای لازم، اونچه که در تحقق معلول لزوم دارد تحقق پیدا نکرد، علت علت ناقص است. و تا چنین باشد معلولی تحقق پیدا نمی کنه. این مسئله است که در ارتباط با علت تامه، علت ناقصه، جای این که ما بخوایم برای این جهت شواهدی رو عرض کنیم که مطلب از این قرار هست، لزومی نداره. مطلب خیلی روشنه و این مطلب را بسیاری به صراحت گفتن، مثلا در کتاب حکمت الهی بررسی کنیم این بحث را به این عبارتی که نتیجهش این است برخورد میکنیم و از عبارتهایی که در این مورد میشود گفت روشن‌تر هست، عبارتی است که در توضیح المراد آمده که از تعلیقه های بسیار قوی بر شرح تجرید هست در صفحه 430. والحاصل ان من نظر الى کلمات الفریقین لا یرتاب فی ان الفلاسفه یقولون به وجوب صدور العالم عنه تعالی علی النظام العلی والمعلولی المذکور فی کتبهم لأنه تعالی تام الفاعلیه و تخلف الاثر و امکان صدوره عن التام ممتنع. تخلف ممتنع، امکان هم ممتنع، یعنی وجوب داره، ضرورت داره. من نظر الی کلمات الفریقین لا یرتاب فی ان الفلاسفه یقولون به وجوب صدور العالم عنه تعالی، به وجوب صدور العالم علن نظام العلی و المعلولی المذکور فی کتابهم لانه تعالی تام الفاعلیه و تخلف الاثر و امکان صدوری عن التام ممتنعون. و در همین کتاب نهایه هم در مرحله سامن صفحه 159 فصل ثالث تعبیرشون همینه، فی وجوب وجود المعلول، فی وجوب وجود المعلول عند وجود الاله، تا آخر که مطالبی رو بیان میکنن. تا اینجا عرضم جمع کرده باشم که نتیجه این شد که علت در لغت معناش مشخص و در عبارات بزرگان هم بعضیش یکی دو تاش عرض کردم، باز حدودا مطلب معلوم. و علتی که در این بحث مورد صحبتمون هست از اقسام مختلفی که در ارتباط با علت در کتب مبسوط بیان شده است و در این جمله‌ای که مطرح است که ضرورت علی و معلولی، مقصود تقسیم است که در ارتباط با علت شده به این صورت که علت تامه داریم و علت ناقصه، و حاصل حرف این می شود که بر اساس آراء بسیاری از فلاسفه اساس هستی و جریانهای هستی و همه اون چی که در خلقت تحقق پیدا کرده و پیدا می کند، تمامی اونها بر اساس ضرورت علی و معلولی است، یعنی بایست تحقق پیدا کند و به ضرورت می رسد و کار اونچنان انجام می گیرد که بایستی انجام بگیرد، در مقابل نظریه‌ای که عرض شد که خیر این چنین نیست، بلکه در اساس هستی اونچه که انجام شده است بر اساس اختیار انجام شده، ضرورتی در کار نیست، علیه ان یفعل نیست، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل است. به تعبیر بعضی از بزرگان که خاطرم میاد، مرحوم شهید صدر هم در ارتباط با این بحث وقتی مطلب رو تشریح می‌فرمایند که اون چی که در فلسفه مطرح است این است که علیه ان یفعل، و اون چی در وحی مطرح است لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، و اون چی در محاضرات تقریرات درس آیت الله خویی مطرح است نیز همچنین است و عیناً این چیزی که عباراتش موجوده. من تا این حد اشاره به اصل بحث کردم، حالا در حد دیگه عرض شد اگر آقای دکتر مطلبی رو بیان می فرمان که کمک وضع عمومی بنده است که الان گرفتاری هست و عرضم بزرگتون که استفاده می کنم ازشون تا بخش بعدی علت این مطلب انشاءالله چیز که چنین گفتن و پاسخ آن و همچنین توالی فاسدی که بر این نظریه مترتب میشه.
ببخشید آقای دکتر، من فقط این نکته رو تذکر بدم، در برنامه پیشبینی شده که حدود 40 دقیقه برای پرسش و پاسخ ما فرصت داریم، بنابراین عزیزان و میهمانان اگر نکته‌ای به عنوان سوال در این بحثی که مطرح می‌شود به نظرشون میرسه مکتوب کنند و انشالله همکاران من جمع‌آوری می‌کنند و من دریافت می‌کنم، در بخش پرسش و پاسخ در حد مقدور به سوالات شما عزیزان خواهیم پرداخت. جای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بنده هم تبریک میگم ایام و ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام رو خدمت همه سروران. و با وجود حضرت استاد نیازی نبود که بنده خدمتون برسم و تصدیق بکنم، منتها چون رسم و روال این جلسات به این صورت هست و همینطور امر فرمودن، ما این جسارت رو کردیم و سعی میکنم که فرمایشات استاد رو بیشتر من توضیح بدم و شرح بکنم. همینطور که خواهشان فرمودند، اصل علیت بدون مباحث پیرامونی مثل ملاک نیاز معلول به علت، بحث ضرورت علی و معلولی، بحث سنخیت علت و معلول، مورد پذیرش همه متفکران اسلامی و غیر اسلامی است، فلاسفه متکلمین. ارسطو در کتاب مابعد الطبیعه یا همون متافیزیک در همون کتاب اول آلفا میگه که اساس علم و معرفت و دانش‌های حقیقی، نه اعتباری مثل صرف و نحو، نه دانش‌های حقیقی علوم، بر علیت. و نخستین متفکران و فیلسوفان مثل تالس، مثل آناکسیمندر، مثل آناکسیمنس، اینا با علت مادی یا مادت المواد فلسفه رو شروع کردن، آرام آرام علل بعدی علت فاعلی مطرح شد، علت سوری مطرح شد، علت غایی مطرح شد و در نهایت میگه من اولین کسی هستم که هر چهار تا علت رو مطرح کردم. ملا صدرام داره در اسفار که در مورد علیت که ان صحه صح البحث و الا فلا، اگه علیت باشه میشه صحبت کرد و الا نه. و اونجا ارسطو میگه که اصلا علم و دانش با این شروع میشه که چرا، و چرا یعنی سوال از علت و جواب اون بیان یکی از این علل و کاملترین جواب بیان هر چهار تا علت. منتها وقتی بحث میرسه به فروعات بحث، حالا علت به صورت کلی فرمودن یعنی این که اگر یک معلولی، حالا معلول چیه، اختلاف است، ملاک نیازمندی معلول به علت، بگیم معلول ممکن الوجوده یا معلول حادثه یا معلول متحرکه یا حتی بعضی ها مثل دکارت و اسپینوزا معلول اصل وجود. به هر حال الله معلول چیه؟ اون معلولی اگر باشه قطعا علت میخواد در مقابل نظریه بخت و اتفاق و صدفه، یعنی یه چیزی پدید بیاد بدون علت، که ارسطو این رو رد میکرد و میگفت صدفه و بخت و اتفاق درست نیست. تلاشش این بود که بگه علت میخواد. این همه قبول دارن، همین که ما یک صدایی میشنویم اون برای نگاه میکنیم یعنی علیت قبول داریم، یعنی بالاخره این صدایی منشأی داره، به تعبیر استاد سببیت، که این شامل فاعلیت هم میشه و شامل علیت به معنای خاص کلمه، که فلاسفه میگن که ویژگی هایی داره مثل ویژگی سنخیت که در سالهای گذشته مورد بحث قرار گرفت و ویژگی ضرورت که بناست که از این به بعد جلساتی رو مورد بحث قرار بگیره، شامل همه این دیدگاه ها میشه. معلول نیاز به علت داره. اما در بحث ضرورت فلاسفه ادعای بالاتری داره و اون اینه که نه تنها هر معلولی نیاز به علت داره، بلکه با وجود علت وجود معلول ضروریه. یعنی این طرف قضیه، اون طرف رو همه قبول دارن، معلول نیاز به علت داره، اما بحث ضرورت اینه که با وجود علت، یعنی علت تامه، وجود معلول ضروریه. خب مقابل این نظریه چیه؟ مقابل اصل نظریه علیت به معنای وابستگی معلول به علت، بخت و اتفاق قرار میگیره. مقابل ضرورت چی قرار میگیره؟ یعنی اگر علت باشه حتما معلوله، یعنی رابطه یک طرف است. یک علت فقط یک معلول خاصی رو ایجاد میکنه. مقابلش نظریه فاعلیته که حالا بعد از چند جلسه بحث راجع به علیت، نظریه و بحث فاعلیت که متکلمان معتقدند و از کتاب و سنت این رو گرفتند و روشن خواهد شد که اون عقلی تره و عقلیه و این ضرورت نه عقلیه نه وجدانی. اون نظریه میگه نه خیر، فاعل میتونه هم فعل رو ایجاد بکنه هم فعل رو ترک بکنه. به تعبیر دیگه فاعل میتونه هم فعل الف رو انجام بده هم فعل ب رو انجام بده هم فعل جیم رو. رابطه یک طرفه نیست. به تعبیر متکلمان صحت الفعل و ترک داره فاعل، یک طرفه نیست. که علت اومد وجود معلول به ضرور، نه خیر، همون میتونه وجود معلول نیاره، همون میتونه یک معلول دیگری بیاره. تعبیر علامه حلی در شرح تجرید اینه: القدرتو صفتون تقتضی صحت الفعل من الفاعل لا ایجابه. این لا ایجابه یعنی همین ضرورت که فلاسفه میگن. میگه ما معتقدیم خداوند و انسان قدرت داره، حالا خدا قدرتش به ذات، انسان به واسطه خدا، اما این قدرت صفتیه که اقتضا میکنه صحت فعل رو، نه ایجابش. توضیح میده یعنی چی صحت فعل. فان القادر هو الذی یسه و منه الفعل و ترک معن. تمام دعوای فیلسوفان و متکلمان رو این واوه. فلاسفه حرفشون اینه که صحت الفعل او ترک، یعنی فاعل یعنی علت، یا فعل یعنی علت، یا علت فعل یا علت ترکه، یا علت اون فعل دیگه یا علت اون فعل. متکلم میگه نه، صحت الفعل او ترک نه، صحت الفعل و ترک. تأکیدم میکنه معن، این معن تأکید واوه، او نه واو، یعنی هر دو رو میتونه انجام بده. یه تعبیری از سابق دیده بودم، تعبیر جالبی بود، که فلاسفه اسم این نوع علیت رو، علیت ضروری و یک طرفه رو میذارن علت تامه، که تعریف ها رو بیان فرمودن خوندن. مرحوم آیت الله اصفهانی، آیت الله میرزا مهدی عربی اصفهانی، یک تعبیری داره. البته اصل بحث رو همه متکلمان گفتن، اما این تعبیره رو من نمیدونم کسی دیگری گفته یا نه. میفرما اصلا علت تامه، یعنی علتی که تامه، علتی که کامله، اون علتیه که میتونه هم فعل رو ایجاد بکنه هم ترک رو. اون علتی که فقط فعل رو میتونه انجام بده یا فقط ترک رو، اون ناقصه. یعنی علیت تامه فلاسفه علت ناقصه است، نه اون اصطلاح خودشون در مورد علت ناقصه ها، در مقایسه با اون فاعلیت که ما میگیم الفاعل کاملتر از علته، چون علت فقط میتونه فعل رو بیاره، فاعل هم فعل رو میتونه انجام بده، هم تک رو میتونه فعل رو انجام نده، میتونه یه فعل دیگری رو یه فعل دیگری رو انجام بده. پس این کامل تا این تامه. اگه قرار واژه تام رو به کار ببریم، راجع به فاعلیت باید به کار ببریم. حالا ما منظورمون از علت تامه معنای اصطلاحیشی که فلاسفه گفتن. خب برگردم به بحث ارسطو. اگر ما کتاب متافیزیک ارسطو رو نگاه بکنیم، میبینیم اساساً ارسطو بحث ضرورت علیت رو مطرح نکرده، بلکه خلافش رو گفته. شما کتاب متافیزیک ارسطو رو نگاه بکنید، خب در اولش که میگه اساس همه فلسفه علیت و من اولین بار کسی هستم که هر چهار تا علت رو گفتم. البته اینجا یه خورده بی‌انصافی کرده نسبت به استادش، چون افلاطون اولین بار هر چهار تا علت رو گفته بود. خب معمولا شاگردان نسبت به استادا گاهی بی‌انصافی میکنن. به هر حال حالا من چند تا عبارت میخونم. در همین کتاب متافیزیک صفحه 29 میگه که علت فاعلی یعنی مبدأ حرکت. در صفحه 169 این عبارتش رو میخونم، میگه همه علل اعم از علل بالذات و علل بالعرض یا از این جهت علت نامیده میشوند که قوه و توانایی اثر بخشی دارند و یا از این جهت که بالفعل اثر میبخشند. مثلا علت خانه یا معمار است یا معماری که بالفعل خانه را میسازد. ببینید علیت به چی معنا میکنه؟ به اثر بخشی. ضرورت توش نیست. خب اینو ما متکلمان هم قبول دارن. علت اثر میبخشه. حالا این اثر بخشی دو جوره. یه وقت اثر میبخشه و نمیتونه نبخشه. یه وقت اثر میبخشه میتونه هم نبخشه. نزاع اینجاست. ضرورت میگه اگه علته باید اثر ببخشه. نمیتونه که اثر نبخشه. حالا بحث ما الان راجع به خدا و انسان نیست، فقط گاهی یه گریزی میزنیم در جلسات بعد. ما در این جلسه بحث ضرورت رو به صورت کلی بحث میکنیم. در جلسات بعد بنا هست که اساتید راجع به حالا تطبیق بکنم به بحث انسان و بحث خدا، اما حالا یه اشاره بکنیم بعد نیست. در مورد خدا میگن ذات خدا به ضروره این عالم رو همینطور که فرمودن اقتضا میکنه، غیر از اینم محاله. در مورد انسانم، حالا من عبارت ها زیاده ولی فرصت نیست. در مورد انسان علت اراده، علت فعل ما اراده است. علت اراده شوق اکیده، علت شوق اکیدم تصدیق به فایده است، علت تصدیق به فایده هم تصور، علت تصور هم مبادی خارجیه، مبادی خارجی هم نهایتاً به ذات خدا برمیگرده. پس ذات خدا اقتضا میکنه که من این کارو بکنم. میتونم نکنم؟ نه خیر. آقا ما اراده میکنی اما نمیتونی که نکنی، چون علتش اومده. علتش چیه؟ در نهایت ذات خداست که اقتضا میکنه اینو. اصلاً در این عالم این کتاب که اینجا قرار گرفته در این ثانیه نمیتونست اونجا قرار بگیره، اصلا محال بود، چون ذات خدا یه اقتضا داره، همونم واقع شده و غیر از اینم محاله، ممکن نیست. خب پس چی این بحثو اولین بار مطرح کرد؟ به نظر میرسه که اولین بار این مسئله رو فارابی در تقسیمی که برای رابطه بین ماهیت و وجود که به سه قسم تقسیم کرد، وجوب و امکان و امتناع، و بعد موجود رو تقسیم کرد به واجب و ممکن و بعد استدلال وجوب و امکان رو آورد، بعد از اون فارابی و به تبع ابن سینا و بعد هم ملا صدرا و دیگران و از طریق ابن سینا هم فیلسوفان مسیحی قرون وسطا مثل سن توماس، از ابن سینا رفت به اون طرف. این فکر در واقع، حالا ما داریم پشت صحنه رو نگاه میکنیم، حالا ادله رو کاری نداریم، در بحث بعدی ادله بحث میشه. اینا خواستن با مفهوم وجوب امکان همه چیز رو تحلیل بکنن، از جمله فعل انسان. چرا ارسطو وجوب رو مطرح نکرد، ضرورت علیت رو مطرح نکرد؟ چون اون از دریچه حرکت و تغییر به جهان نگاه میکنه. تغییر هم علت میخواد، ضرورتی در کار نیست، میتونه علت حرکتی رو ایجاد بکنه. اما فارابی میخواست با مفهوم وجوب و امکان پدید اومدن یک فعل را تحلیل بکنه. بنابراین یک فعل قبل از اینکه موجود باشه ممکنه، ممکنیه که ممکن وجود نسبت وجود عدم مساویه. چی میشه که موجود میشه؟ ما یه مفهوم که بیشتر نداریم غیر از امکان، اونم وجوبه، باید واجب بشه. اشتباه ایشون این بود که ما با وجوب و امکان همه چیز را نمیتونیم تحلیل بکنیم. در تحلیل فعل نیاز به یک مفهوم دیگری داریم. وجوب و امکان یا وصف قضایاست، حالا غربی ها خیلی ها معتقدن فقط مربوط به قضایاست، ما حالا اینا نمیگیم، یا مربوط به قضایاست یا برای تحلیل شیء موجود. یعنی شیء موجود از دو حالت خارج نیست، یا میتونه نباشه، میتونست نباشه، ممکن الوجود، یا نمیتونست نباشه، واجب الوجود. این خوبه. اما برای پدید اومدن فعل این دوتا مفهوم کافی نیست. متکلمان از مفهوم قدرت و شهید صدر از مفهوم سلطنت و بعضی ها از تعبیر فاعلیت استفاده کردن، یعنی فاعل یا اون کسی که سلطنت داره یا اون کسی که قدرت داره فعل رو ایجاد میکنه، اما بدون اینکه وجوبی در کار باشه، با آزادی و اختیار. یعنی او حدوث فعل با چی تحلیل میشه؟ با قدرت. قدرت چیزیه که در ذهن فارابی اصلا وجود نداره. قدرت به این معناها قوه وجود داره، قوهی که با ضرورت جمع میشه وجود داره، اما قدرت یعنی صحت الفعل و ترک اساساً بعد از فارابی دیگه تو فلسفه وجود، قبلش وجود داشت. اما با این دید و با این نگاه به جهان مسئله ضرورت مطرح میشه و بعد آثار و عواقبی که این مسئله به دنبال داره. یک نکته هم در آخر اضافه بکنم و اونی که فلاسفه این بحث رو به خصوص متأخرین در دو جا مطرح کردن، یکی در بحث علت و معلول، یکی هم در بحث مواد ثلاث تحت عنوان اشیاء ما لم یجب لم یوجد. در اولی در بحث علت و معلول وجوب بالقیاس مطرحه، یعنی معلول در مقایسه با علت تامه وجودش ضروری است. اما در بحث مواد ثلاث منظور از وجوب وجوب بالغیره، یعنی معلول که ممکن و متساوی و نسبت به وجود عدمه از سوی علت تامه واجب میشه. ولی در بحث ما فرقی نمی کنه که وجوب بالقیاس یا وجوب بالغه. به هر حال ما معتقدیم که اساساً در جهان چیزی به نام وجوب وجود نداره، مگر موجودات که بعضی ها واجب الوجودن، بعضی هایی که فقط خدا واجب الوجوده، بقیه ممکن الوجودن. چیزایی که حادث میشن در جهان یا فعل خداونده یا فعل انسانه و هر دو فعل اختیاری است. یعنی هم انسان فعلی را که میتونه انجام میده میتونست انجام نده، هم خدا فعلی که انجام میده میتونست انجام نده و ضرورتی در میان نیست. ببخشید.
خیلی متشکرم. خب در بخش اول اساتید مفهوم ضرورت علی و معلولی و همچنین نظریه‌ای که مقابل این نظریه است، یعنی نظریه فاعلیت مختار رو تعریف و تبیین کردند، و در بخش دوم می‌پردازیم به دلایلی که قائلین به ضرورت علی و معلولی مطرح کردند. کسانی که معتقد به ضرورت علی و معلولی هستند چه دلائلی برای نظریه خود بیان می کنند؟ این دلائل توسط اساتید مطرح می شه و همچنین نقد این دلائل. او در خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اون چه مطرح شد، بخش اول از اون چه در نظر بود حدوداً گفته شد و اون معنای علت و علت تامه و علت ناقصه و معنای ضرورت علی و معلولی و اینکه به طور کلی دو نظر در کار هست در ارتباط با جریان‌های هستی و اساس هستی، یک نظر علی و معلولی، ضرورت علی و معلولی، و دوم نظریه فاعل مختار، حقیقت مختار، و به گونه‌ای که ضرورتی در کار نباشه، حتمیت و قطعیتی در کار نباشه. بخش دوم علت مطلبی که در آراء بشری دیده می شود و همین ضرورت علی و معلولی، به چه دلیل این مطلب گفته میشه؟ باز با توجه اجمالی به اصل معنای علت تامه، دلیل‌های متعددی گفته شده، از جمله عبارتی است که در نهایه هست به عنوان دلیل بر ضرورت علی و معلولی و اون چه تکرار شد. در ارتباط با اصل این که هیچ پدیده‌ای نمی شود که علتی سببی به معنی کلی نداشته باشه، این استدلال معروف هست تو گفتن، گرچه به استدلال هم نیاز نداره. مسئله بدیهی است که پدیده در پدید آمدنش احتیاج به علت داره، ولی به این صورت استدلالی هم گفته شده که این پدیده در حال استواست، نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، خروجش از حال استوا مرجح میخواد، اگر چنانچه مرجح در کار نباشه ترجیح بلا مرجح خواهد شد تحقق او، به این غلط بودن و نادرستیش بدیهی است. بنابراین بایستی که سببی در کار باشد تا اینکه پدیده تحقق پیدا کنه، که مورد بحثمون نیست و چون مطلب هم خیلی روشنه. اما مسئله ضرورت علی و معلولی و این که اگر علت تام شد بایستی معلول تحقق پیدا کنه، برای این هم دلیلی گفته شده یا خیر؟ یک دلیل از اون دلیل هایی که گفته شده این است که نهایت الحکمه، فصل سوم از مرحله سامنه، فرمودن فی وجوب وجود المعلول عند وجود علته تامه و وجوب وجود العله عند وجود معلولها. بعد دلیلشو به این صورت بیان کردن، اما وجوب وجود المعلول عند وجود علته تامه فلأنه لو لم يجب وجوده عند وجود علته تامه لجاز عدمه، ولو فرض عدمه مع وجود العلت التامه فإما أن تكون علة عدمه وهي عدم العلة متحققة و علت وجودهی موجوده کان فیه اجتماع نقیزین و هما علت الوجود و عدمها، و علم تکن علت و عدمهی متحققه کان ذالک تحقق عدمهی من غیر علت و هو محال. عبارت نسبتا عبارت دقیقیست از عزیزانی که خودشون توجه دارند و شاید مکرر فرمودن، عذرخواهی میکنم برای بعضی ممکنه که نیاز به توضیح باشه اینه که با یک مقدار توضیحی که به نظر میرسد عرض میکنم. حاصل این بیانی که فرمودن چرا علت تامه اگر تحقق پیدا کند معلول باید تحقق پیدا کند، ضرورت داره. مثلا ذات مقدس حضرت حقی که علت تامه است و میگوییم علت تامه است، باید معلولش تحقق پیدا کنه. و هر چیزی را که فرض کردیم علت تامه، یا هر چند چیزی را که فرض کردیم علت تامه است، بایستی معلول تحقق پیدا کنه و وجوب دارد صدور معلول از او. چرا؟ بیانی که اینجا خوندم حاصلش چنین به نظر می رسد که دلیل اینه که اگر علت تامه تحقق داشت و معلول تحقق پیدا کنه که ثبت المطلوب، حرف همینه. ولی اگر علت تامه هست و معلول تحقق پیدا نکرده، اگر این چنین باشه، از طرفی نبود این معلول هم به جای خودش ثابت شده که علت میخواد، و نبودش به خاطر عدم العله است، عدم وجود العله. این معلول وجودش در ارتباط با وجود العله است، عدمش در ارتباط با عدم العله است. حالا علت موجود، معلول موجود نباشه، یعنی علت معدوم بودن موجوده، چون گفته شد که معلول وقتی نیست علت میخواد. بخشی تکرار میکنم، معلول تحقق بخواد داشته باشه علت میخواد که وجود العله است. معلول نباشم علت بخواد که چیز که عدم العله است، عدم وجود العله است. حالا در فرض وجود علت و عدم وجود معلول، حالا که گفتید عدم وجود معلول، علت عدم، علت عدم وجود معلول که عدم العله است، یا محقق است یا نیست. عدم وجود علت معلول اگر محقق است، اگر محقق باشه، تناقض لازم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه فرضمون وجود العله بود، علت عدم معلول عدم وجود العله است، فرض هم وجود العله بود، عدم وجود الاله مع وجود الاله تناقضه. اگر چنانچه معلول نباشد و علت باشد، یا تناقض لازم آید به بیانی که الان گفته شد، و یا این که خیر، اگر علتش، اگر علت این معلول وجود نداشته باشه، اگر علت معلول وجود نداشته باشه، بنابر این بود که معلول هم علت داره. اگر علت معلول وجود نداشته باشه، معلول وجود پیدا کرده بی علت، و وجود معلول بی علت محال است. این دلیلی است برای اینکه اگر علت تامه شد، بایستی معلول تحقق پیدا کند، اگر نه یا مقتضی اجتماع نقیضین است و یا مقتضی وجود معلول است بدون علت، و وجود معلول بدون علت محال. این حاصل عبارتی است که خوندم، این استدلالی است که برای مطلب شده. اشکال نداره یک بار دیگه هم عبارتو میخونم، یک کمی دقت میخواد، داریم بعضی از عزیزان شاید نیاز به خوندن دومی باشه. اما وجوب و وجود المعلول عند وجود علت تامه، فلانه لو لم یجب وجوده عند وجود علت تامه. معلول نیست ولی علتش هست. لجاز عدمه، بس علت معلول نیستش دیگه. اگر لزوم داره با وجود علت وجود معلول که سبب المطلوب، اگر لزوم ندارد لجاز عدمه. ولو فرض عدمه مع وجود العلت تامه، دو صورت پیش میاد. فاما ان تكون علت و عدمه، این معلول که فرض کردیم نیست، نبودش علت میخواد که عدم العله است، و هی عدم العله متحققتون. از اون طرف فرض فرض وجود علت است، و علت و وجودهی موجودتون کان فی اجتماع نقضین. و اجتماع نقضین چی میشه؟ وجود علت عدم وجود علت، و هما وجود العله و عدمها. و علم تکن علت و عدمهی متحققه، اما اگر سنچه نه، این معلولی که معدوم است علت عدمش نیست. اگر علت عدمش نیست در این حال هست می شود معلول بی علت. و لم تکن علت و عدمه متحققه کان فی ذلک تحقق و عدمه من غیر علته، چه معلول بی علت و هو محال. این استدلال شده. جواب این استدلال هم این است که در این بیان شریف فاعل مختار مورد غفلت. این تعبیرهایی که گفته شد در ارتباط با فاعل طبیعی خوبه. یک فاعل طبیعی وقتی علت تام هست معلول تحقق پیدا می کند، اگر نه این بیاناتی که فرمودن جاریست. اما اگر چنانچه علت علت طبیعی نیست، علت علت ارادی است، فاعل فاعل مختار است، اگر مختار است یعنی سلطه دارد بر فعل و ترک، یعنی بخواهد معلول تحقق پیدا می کند، نخواهد معلول تحقق پیدا نمی کند. از فاعل مختار در این استدلال غفلت شده. اگر غفلت نمی شد این تعبیر در ارتباط با فاعل مختار معنا نداره، چه این که فاعل مختار فاعلی است که سلطه دارد بر فعل و ترک. وقتی گفته بشه که این فاعل نیاز به غیر نداره، در ایجاد کردنش تام است و تمام، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، که این سلطه داشتن اکمل است از اون فاعلی که صرفاً لهو ان یفعل یا لهو ان لا یفعل، بلکه این فاعلی که سلطه دارد اکمل هست، و این فاعل مختاری که این چه این است و سلطه بر فعل و ترک دارد، این فاعل هست، نیاز به هیچی هم نداره در فعلش، تام و تمام هم هست. اون وقت نبود معلول این اشکالات را به وجود نمی آورد. چرا؟ به خاطر اینکه این اشکالات وقتی به وجود می آید که این فاعل طرفین فعل برای او یکسان نباشه. وقتی طرفین فعل برای او یکسان است، اونگاه این تقسیم های بعدی راه نداره، اصلا راه نداره. ولذاست که جناب آقای فیاضی که از اساتید مطرح قم هستند و در این مسائل هم تبحرشون و تحقیقشون کاملا مشخص هست، اتفاقا چند وقت قبل هم تشریف آورده بودن خدمتشون بودیم، من یک شوخی باشون کردم و گفتم که به فضل خدا نوشته های شما نشون میده که خیلی از اصول و اساس فلسفه رو دیگه کنار گذاشتید، از جمله این بحث علیته. من به اصطلاح الواحد رو رد کردین، از شی ما لم یجب لم یوجد رو اون چنان پاکیزه رد کردین که من توی این نوشتم اگه میخواید به یک نوشته پاکیزه برخورد کنید به نوشته ایشان مراجعه کنید. مسئله سنخیت رو رد کردید، مسئله قدم عالم رو رد کردید، چیزی تهش نمونده الا یکی دو تا مسئله خنده کردن و فهمودن که یکی دو تا نمونده، چیزی نمونده. و در هر حال وقت ایشان همین استدلالی که بیان کردن رد کردن، ردشون هم همینه که بنده عرض میکنم که خب من اخیرم به این برخورد کردم. و بعد هم میفرمان که اساسا این استدلال مصادرم هست و تعبیر لطیفی دارن بعد نیست که بخونم. و ما در نظر داریم که انشالله از امثال این بزرگواران هم استفاده بکنیم در این جلسات، و این به اصطلاح برنامه‌مون بوده، متأگاهی بیش نیامده، و الا انشالله امیدواریم که در آتی این نزدیکی از این شخصیت‌های عزیز هم بتونیم که استفاده کرده باشیم. ایشان وقتی که بله این رو بیان کردن توضیح میدن این استدلال را به صورت‌های کاملا فنی، و بعد میفرمان و یرد علی من اون حسار، من اون حسار علت العدم دی عدم العله. اینجور نیستش که عدم معلول منحصر باشه به خاطر عدم العله. خیر، فاعل سلطه داره نمیخواد، سلطه داره اراده نمیکنه نمیخواد. و یرد علی من اون حسار علت العدم دی عدم العله لان الخصم که قائل به فاعل مختار هست، یعتقد به ان الفاعل المختار کما انه علتون به وجودهی لوجود المعلول کذالک هو علتون لعدم المعلول. خود این فاعل مختار نمیخواد معلول تحقق پیدا کنه. و فی الحقیقه هذا الاستدلال مصادرتون لان انحصار علت علت عدم المعلول فی عدم علت الوجود لا یتم الا بعد اثبات وجوب وجود المعلول عند وجود علت التامه. بینم اول کلامه خیلی تمیز رد کردن این رو. بنابراین مهمترین استدلال که این استدلال است رد میشه، و از اون طرف هم انشاءالله در مباحث بعدی گفته میشه که بله ما فاعل مختار داریم، سلطه دارن، فعل و ترک در قبضه اوست، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. و الا توالی فاسدش که حالا قرار نیست الان عرض کنیم، توالی فاسد داره که بسیار عجیبه، منتهی به جبر میشه در حضرت حق و همه کائنات، با منتهی میشه به توالی فاسدی دیگر. و فاعل مختار داشتن از ضروریات مکتب وحی است، تا اونجا که مرحوم قاضی سعید قمی در اربعینشون خاطرم میاد که گفتن، میگوین که اون کس که اراده حضرت حق را صفت فعل نداند و خدا را فاعل بل اراده نداند و شیخ هم باشد، آند ائمته اهل البیت. و از قطعیات مطالب رسیده از اهل البیت است. بعدش هم میگوید که خوب میتونستن مثل چیزی دیگه که فرمودن علمون کلو قدرتون کلو بفرمایان ارادتون کلو، ولی این چنین نیست. و بعد اضافه میکنن که بوی این که فاعل بالاراده نباشد حضرت حق و اراده ذاتی داشته باشیم و این علم باشد، بوی این حرف از مدارک وحیانی نمیاد. رسالم بسیار جای گلمون هست از تعبیری که در این مورد با تو بحث بعدی بیاریم، که از اعاظم بعضی در ارتباط با همین مسئله فاعلیت به اراده حضرت حق فرمودن که من اسخف ما قیل، بسیار جای تأثیره. من اسخف ما قیل، چیزی که از بینات وحی است و از مسائل قطعیه وحی است. و در هر حال نتیجتا این استدلال شد، این هم جواب این استدلال در حدی که هرتون رسید و از وضعیتی که صحبت میکنم اگر اذیتی است در کار عفو بفرمایید. دیار شما
اصحایی میکنم و اگر ممکنه این مأخذ رو بیان بفرمایید، شاید بعضی از آنها بله.
نهایت الحکمه لحکیم الهی و المصدر کبیر علامه المجلد و سالس سها و علق آیه ها آیه فیاضی، غلام رضای فیاضی، و جلد سوم است و صفحه 616.
خیلی متشکر. خب یک دلیل رو استاد بیان فرمودند در خصوص اون که به عنوان ضرورت علی و معلولی آقایان مطرح کردند و نقد فرمودند. از آقای دکتر برنچکار استفاده میکنیم در همین زمینه دلیل دیگر همراه با نقد اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که حضرت استاد فرمودند، بسیاری از بزرگان این تعبیر رو دارند، از جمله غیر آقای فیاضی فرمودند، از جمله شهید صدر هم این تعبیر رو دارن که تمام ادله‌ای که برای اثبات ضرورت اقامه شده همه مصادره به مطلوبه. یعنی چی؟ یعنی در خود استدلال اون چیزی که باید فرض بشه یعنی اون چیزی که باید اثبات بشه فرض شده. حالا یه نمونه شو در این دلیل دیدید، در همه ادله همینجوره. حالا اگر فرصت شد منم بعضی از دلایل ابن سینا رو نوشتم، اگر فرصت شد عرض میکنم. اما یه مقداری برگردیم عقب راجع به ادله. عبارت هایی که به هر حال در این زمینه وجود داره به سه صورت هست در مورد ادله ضرورت. بعضی ها ضرورت علیت رو یک اصل بدیهی دونستن، مثلا اسپینوزا که بزرگترین طرفدار ضرورت در فلاسفه غرب حساب میشه، ایشون ضرورت رو جز اصول متعارف آکسیوم ها آورده، یعنی اصلا نیاز به بحث نداره، بدیهیه. بعضی ها گفتن بدیهیه، اما وقتی توضیح دادن این رو، ضرورت رو به خود علیت برگردوندند، یعنی ضرورت رو در داخل علیت بردند و بعد گفتن بدیهیه، چون اصل علیت بدیهیه، ضرورت هم جز علیته پس بدیهیه. بعضی هم که استدلال کردن، بعضی هم هر دو عبارت رو دارن، مثلا ابن سینا بعضی تعابیر داره که بدیهی بودن رو میرسونه، بعضی وقت توضیحاتی داره که برگردونده به علیت. بعضی جا هم من سه تا دلیل پیدا کردم که حالا دو تاش یادداشت کردم اگر برسی. خب اما در مواجهه با افراد اول، دسته اول که میگن ضرورت بدیهیه، همینطور که شهید صدر فرمودند، ایشون میفرمایند که اصل علیت بدیهیه اما اصل ضرورت بدیهی نیست. و میتونه به تعبیر حالا ایشون یه فعل ایجاد بشه بر اساس، یعنی امکان عقلی داره بر اساس ضرورت یا بر اساس سلطنت. خب کدوم یکی از اینا درسته؟ ایشون میفرمایند که ما ادله رو وقتی نگاه میکنیم، ادله ضرورت رو میبینیم که همش مصادره به مطلوبه. خب ما دو تا فاعل داریم، یکی خدا یکی انسان. در مورد انسان ما به خودمون برمیگردیم، به وجدان برمیگردیم، میفرمایند که ما ضرورت یا سلطنت رو به خودمون برمیگردونیم، به خودمون برمیگردیم، میبینیم وقتی فعلی انجام میدیم آیا صحت الفعل و ترک داریم، یعنی با سلطه فعلمون انجام میدیم یا نه، شوق اکید که اومد فعل صادر میشه، اراده میاد بعدش هم فعل و ما هیچ اختیاری نداریم. ما بل وجدان به علم حضوری و به علم ضروری بدون واسطه در خودمون مییابیم که ضرورتی در کار نیست و ما با اختیار و آزادی فعلمون انجام میدیم. افعال اختیاری را دیگه، بحث در مورد افعال اختیاریه. اتفاقا خیلی از فلاسفه هم
مثل حضرت آیت الله مصباح در آموزش فلسفه در منشأ تصور علیت تعبیری دارن که از اون این برداشت میشه. یعنی ایشون فرمودن که ما اصلا علیت از کجا فهمیدیم؟ به خودمون، به وجدان. چون ایشون میدونید دیگه دعبشون اینه که مفاهیم فلسفی رو، این بحث منشأ تصور مفاهیم فلسفی مثل جوهر، عرض، ضرورت، امکان، چی؟ مثل بعضی غربی ها، چون این بحث منشأ تصور یک بحث جدیده در فلسفه غرب مطرح شده، در بین فلاسفه اسلامی این بحث خیلی مورد بحث نبوده، ولی ایشون این بحث رو به خوبی مطرح کرده تو همه مفاهیم فلسفی. یعنی منشأ این بحث از کجاست؟ نه دلیل، اصلا منشأ بحث. از جمله در همین بحث این فرم منشأش، ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم میتونیم این فر رو اراده بکنیم، میتونیم اراده نه، از اینجا علیت رو میفهمیم. خب اگه از اینجا علیت رو میفهمیم، همین جایی که ازش علیت رو به دست آوردیم، همون جا داره اختیار رو اثبات میکنه و ضرورت رو داره نفی میکنه. پس ما فرمایش شهید صدر رو در مواجهه با گروه اول میگیم، میگیم این نه تنها بدیهی نیست، بلکه خلافش بدیهیه. بدیهیه نه بدیهیات اولیه، بدیهی وجدانی. در مورد خدا هم ایشون میگه مقایسه میکنیم، میگیم خدا دو حالت داره، یا فعلشه که انجام میده نمیتونه ترک بکنه یا فعل دیگری انجام بده، یا فعلی که انجام میده میتونست فعل دیگری انجام بده، میتونست این فعل رو انجام نده، کدوم کامل تره؟ عقل میگه این کامل تره. لذا در مورد خدا یه استدلال حد وسطی داریم که هر چیز کاملی رو باید به خدا نسبت بدیم و نقص رو از خدا سلب بکنیم و فاعلیت بالاختیار و با قدرت و با آزادی کامل تره تا فاعلیت بالاضطرار. اضطرار منظور اینجا نیست که کسی دیگه او رو مجبور کرده، یعنی ذاتش او رو مجبور میکنه، به هر حال نمیتونه کار دیگری غیر از این کاری که میکنه انجام بده. اون کامل تره، پس کامل تر رو پس بالاستدلال العقلی ما سلطنت رو در مورد خدا اثبات میکنیم، در مورد خودمونم به علم وجدانی و حضوری سلطنت رو اثبات میکنیم. پس بنابراین ضرورت بدیهی نیست، بلکه خلافش در ما بدیهیه، در خدا هم به استدلال. اما اون کسانی که مثل بعضی از عبارتهای ابن سینا و عبارت دکتر استاد ما جناب آقای دکتر دینانی هم در قواعد فلسفی به همین صورت مشی کرده، ایشون میفهمه اصلا علت معناش یعنی که اون چیزی که ضرورت میدهد، یعنی نیومدن بگن علت یعنی توقف معلول به علت، همونی که گفتیم در مقابل صدفه. حالا بحث بعدی اینه که اگه علت تامه باشه معلولم باید باشه، به صورت دوتا بحث مطرح نکردن، بحث دوم رو بردن در داخل بحث اول. اصلا علیت یعنی علیت ضروری. خب علیت هم که گفتن یه امر بدیهیه، پس علیت هم یعنی علیت ضروری. خب ما در مواجهه با این بیان میگیم که این مثل این میمونه. شما میگید که هر معلولی، یا حالا به تعبیری اگر علت تامه موجود باشد وجود معلول ضروری است. این جمله رو اینجور تفسیر میکنیم. علت تامه یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که با وجودش معلول ضروری است. پس معنای جمله این میشود اگر چیزی که با وجودش وجود معلول ضروری است موجود باشد وجود معلول ضروری است. مرد متأهل زن دارد. این قضیه چیه؟ قضیه تحلیلیه، قضیه به قول غربی ها توتولوژیکه. مثل الف الف است. چیزی که با وجود اون معلول ضروری است اگر باشد معلول ضروری است. خب معلومه چیزی که با وجود اون معلول ضروریه اگه باشه معلول ضروریه. اگه مرد متأهل باشه حتما زن داره، چون اصلا معنای مرد متأهل یعنی مردی که زن دارد. مردی که زن دارد زن دارد، خب معلومه. منتها در قضایای تحلیلی بحث به جای این که بره رو اثبات محمول برای موضوع میره رو اثبات اصل موضوع. اصلا علت تامه رو شما اثبات کن، اگه اثبات کردی معلومه که اگه باشه وجود معلول ضروریه، بس میره رو این که علت تامه رو شما اثبات کن. ما میگه مثلا علت تامه به اون معنی که شما وجود میفرمایید اصلا وجود نداره. ما معتقد به این هستیم که فاعل وجود داره، خداوند فاعله، انسان هم فاعله، هرچی هم در عالم هست یا فعل خداست یا فعل انسان. حالا بعضی متکلمان طبیعت رو خارج کردن، بعضی هم گفتن طبیعت هم فعل خداست، اونم اختیاریه. پس باید شما اثبات بکنید اون معنایی از علیت رو که ضرورت توشه، اینو اثبات بکنید. ما قبول نداریم این معنا رو. پس باید بریم سراغ قسم سوم، گروهی که دلیل میارم. حالا چه دلیل رو برای ضرورت بیاریم، چه دلیل رو برای علیتی که توش ضرورته، فرقی نمی کنه، بالاخره باید دلیل بیارید. همونطوری که بزرگانی گفتن، تمام این استدلالات مصادره به مطلوبه. در استدلالی هم که در واقع نقل شد از حکمت متعالیه، این مصادره به مطلوب رو دیدیم، یعنی واقعا فرض شده بود درش که عدم العله علتش عدم المعلوله، در حالی که طبق فاعلیت عدم العله عدم المعلول علتش فاعله، چنان که وجود المعلول هم علتش فاعله. حالا من دو تا از استدلال‌های ابن سینا رو عرض می‌کنم. استدلال اول اینه، می‌فرمان اگر با وجود، من اینا رو مقاله هم به صورت مقاله هم چاپ شده، دوستانی که خواستن مفصل بحث رو با عین عبارت‌ها ببینن، این سه تا مقاله‌ای که عرض می‌کنم، یکی این کتابیه که جناب آقای خسروپناه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه منتشر کردن، اندیشه‌های شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، اندیشه های مهم ایشون رو هر کسی یک مقاله نوشته، ما هم سلطنت رو نوشتیم، نظریه سلطنت، اینجا صفحه 121، علیت و سلطنت انسان از دیدگاه شهید صدر، بنابراین این رو مراجعه بفرمایید. این مقاله هم در مجله معارف اسلامی چاپ شده، اختیار و علیت از دیدگاه ملا صدرا و اسپینوزا، اینم ملاحظه بفرمایید، شماره سال اول شماره 4 پاییز 84. بله، مجله انجمن معارف اسلامی سال اول شماره 4 پاییز 84. اینجا نظریه ملا صدرا و اسپینوزاست. این مجله مجله دانشگاه قم هست، پژوهش‌های فلسفی کلامی، بهار 90 سال 12 شماره 3 شماره پیاپی 47 بهار 90. اینم عنوانش هست نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت. اینجا عبارت ها اومده و بحث شده دیگه، ما فرصت خوندن عبارت ها رو نداریم، فقط به صورت اجمالی عرض میکنیم. این عبارت های ابن سینا اومده و اشکالاتش بحث شده. استدلال اول ایشون اینه، میفرمان اگر با وجود علت معلول ضرورت پیدا نکنه هنوز ممکن الوجوده، بنابراین فرقی بین حالتی که علت نبوده و حالتی که علت وجود داره نمی کنه، چون هنوز ضرورت پیدا نکرده. علت هست، شما متکلمان میگید علت هست و ضرورت نیست، ما میگیم اگر علت باشه ضرورت نباشه، یعنی هنوز ممکن الوجود معلول، پس فرقی حاصل نشده، پس بنابراین معلول نمیتونه موجود بشه چون فرقی ایجاد نشده. و وقتی به اصطلاح معلول موجود میشه که حتما واجب و ضروری بشه. علت اومده، ما میگیم ضرورت اومده، شما میگید ضرورت نیومده، یعنی هنوز ممکن وجوده. ممکن وجوده یعنی هیچ فرقی نکرده، پس هیچ فرقی نکرده موجود نمیشه. کی موجود میشه؟ وقتی واجب بشه. خب کاملا روشنه در خود استدلال چیزی که باید اثبات بشه فرض شده، که بعد از اومدن علت اگه واجب نشده معلول، اگه ضرورت پیدا نه فرقی نکرده. چرا فرقی نکرده؟ چون فرق یعنی وجوب. خب ما با همینه میخواییم اثبات بکنیم، تازه شما دارید دلیل میارید که بگید فرق یعنی همین وجوب. شما میخواید دلیل بیارید که شیء ممکن میخواد موجود بشه حتما باید واجب بشه. چرا؟ چون اگه واجب نشه فرقی نکرده. فرق کی میکنه؟ وقتی واجب بشه. خب اینو باید اثبات کنید که فرق وقتی میشه فرق به وجوبه، اینا باید شما اثبات بکنید. طرف مقابل به تعبیر آقای فیاضی خصم میگه فرق کرده، فرق اعمال فاعلیته. اون طرف مقابل شما میگه فعل وقتی واقع میشه که اعمال فاعلیت بشه، به تعبیر اصولیان برخی از اصولیان معاصر صرف القدره، قدرت صرف بشه در یک جا. خب میگه قبلا این صرف القدره نبود، اعمال فاعلیت نبود، فعل نبود، الان اعمال فاعلیت هست، فعل هست، چرا باید حتما واجب بشه؟ اینو دلیل بیارید، شما اینو فرض کردید تو دلیلتون. بنابراین میبینیم که فرمایش شهید صد و آقای فیاضی و دیگران فرمایش درستی است. واقعا تو دلیل فرض کردن ضرورت رو، و الا خصم طرف مقابل میگه نخیر فرق کرده، فرقش هم صرف القدره است، اعمال قدرته. اعمال قدرت هم یعنی این که فعل ایجاد میشود بدون ضرورت، در حالی من فعل انجام میدم که هیچ ضرورتی نیست، میتونستم انجام ندم. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که موجود شدن ممکن الوجود به واسطه علته. خب اینو ما قبول داریم، و علت وجود را بر عدم ترجیح میدهد، اینم قبول داریم، و ترجیح دادن یعنی واجب کردن واجب کردن و موجود کردن. خب به چه دلیل؟ هم همین ما میخوایم اثبات کنیم که ترجیح، شما باید همین رو اثبات بکنید که موجود شدن علت میخواد، درست، علتم ترجیح میده، اینم درست. ترجیح یعنی واجب کردن، به چه دلیل؟ همین رو ما میخوایم اثبات بکنیم. شما اینو فرض کردید که ترجیح یعنی واجب کردن، در حالی که اینو باید اثبات بکنید، نباید فرضش بکنید. شما اینو فرض کردید، خصم مقابل شما یعنی متکلم میگه که ترجیح دادن یعنی اعمال ولایت، اعمال قدرت، اعمال سلطنت بدون وجوب. بنابراین اینا همش مصادره به مطلوبه. و عرض به خدمت ما، دلیلی همونطوری که فرمودن بزرگان، دلیلی برای اثبات ضرورت نمیبینیم و بدیهی فرض کردنش را هم قبول نداریم، بلکه خلافش بدیهیه. بل وجدان در مورد انسان، با استدلال در مورد خدا، همونطوری که شهید صد بیان فرمودن.
متشکرم. در این تقریبا 10 دقیقه‌ای که برای ارائه بحث باقی هست، تقاضا میکنم اساتید به موضوع سوم هم بپردازن، یعنی کسانی که قائل به ضرورت علی و معلولی هستند، باور نسبت به این مطلب چه نتایج نادرستی رو موجب خواهد شد. اگر به ضرورت علی و معلولی معتقد باشیم، این امر به چه توالی فاسد و نتایج نادرستی منتهی خواهد شد؟ در خدمت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با این بخش که طبیعی است فرصت بیشتری لازم دارد، عرض میکنیم که اگر چنانچه ضرورت علی و معلولی فرض شود، تالی فاسدهای بسیار بدیهی البطلانی داره. یکی از اون تالی فاسدها لازم بودن مجبور بودن حضرت حق است. لازم میاد که ذات مقدس پروردگار مجبور باشه. پس اینجور شد که اگر ضرورت علی و معلولی حاکم بود و ذات مقدس حضرت حق هم که علت تام است، این چنین شد که ضرورت دارد فعل برای او، و به تعبیر مرحوم شهید صدر علیه ان یفعل، اگر اینجور شد که ضرورت داره، مساویس ضرورت داشتن با جبر. البته جبر به این معنا نیست که از خارج چیزی مجبورش کرده مشخص، بلکه جبر به همین معناست که خودش باید عمل کند و نمیتواند که عمل نکند. و گفتن این که این جبر نیست، تغییر دادن معنای اختیاره، که حالا اگر شد اشاره بهش میشه. به نتیجه تا اینجا عرضمون این شد که اگر مقداری دقت بکنیم، این مطلب که فاعل به گونه ایست که یک جهت برای او میسور است نه طرف این فعل، فاعل به گونه ایست که یک طرف در اختیار اوست نه طرف این در اختیار اوست، طبیعی است که چنین فاعلی فاعلی است که مجبور است در ارتباط با اون فعل، گرچه کسی اسمشو اختیار بگذاره و اختیار و معنی آخر، اختیاری که ما میفهمیم و اختیاری که معمول هست این است که یعنی فاعل سلطه دارد بر فعل و ترک. این سلطه بر فعل و ترک نیست، بلکه یک طرف در اختیار اوست. لذاست که مرحوم آیت الله عظمای خویی رحمت الله علیه در این بحث، به همین قسمتش میرسیم انشاءالله در این چند دقیقه که فرمودید، میفرمایند که در همون محاضرات که تقریر درس ایشان است، و من البدیهی ان وجوب وجوده تعالی و وجوب قدرته و انه تعالی وجود کله و وجوب کله و قدرت کله لا یستدعی ضرورت صدور الفعل منه فی الخارج و ذلک لان الضروره ترتکز علی ان یکون اسناد الفعل الیه تعالی که اسناد المعلول الی العله التامه لا اسناد الفعل الی الفاعل المختار فلنا دعویان الاولا ان اسناد الفعل الیه لیس که اسناد المعلول الی العله التامه، الثانی ان اسناده الی که اسناد الفعل الفاعل المختار، اما الدعو الاولا، یکی از تالیفات رو خواستم از کنم اینه، اما الدعو الاولا فهی خاطئتون عقلا و نقلا، این که علت تامه اصطلاحی بگیریم ذات مقدس حضرت حق را اشکال عقلی و نقلی داره. اما الاول فلان القول بذالک یستلزم فی واقعه الموضوعی نفی القدره و سلطنه عنه تعالی، فان مرد هذا القول الى ان الوجودات بکافت مراتب الطولیه والارضیه موجوده فی وجوده تعالی بنهب اعلا و اتم و تتولد من على سلسلتها الطولیه تولد المعلول عن علته التامه، فان المعلول من مراتب اجور العله النازله وليس شيئا اجنبيا عنه، مثلا الحراره من مراتب وجود النار و تتولد منها وليست اجنبيه عنها وهكذا، و على هذا الذو فمعنى علیت و ذاتی تعالی للاشیاء ضرورتن تولدها من و تعاصرها معها که ضرورت تولد الحراره من النار و تعاصرها معها و یستحیل انفکاکها عنها، غایت الامر ان النار علت طبیعیت غیر شائره و من الواضح ان الشعور و الالتفات لا یوجبان تفاوتن فی واقع العلیه و حقیقتها الموضوعیه، فاذا کانت الاشیاء متولدتن من وجوده تعالی به نحو الحتم والوجوب و تکون من مراتب وجوده تعالی النازله بحیث یمته انفکاکها عنه، فاذا ما هو معنا قدرته تعالی و سلطنته التامه الا ان لازم هذا القول انتفاع وجوده تعالی بانتفاع شیء من هذه الاشیاء فی سلسله طولیه لاستعاله انتفاع المعلول بدون انتفاع علته. خب عبارتی مقدار طولانی بود، من یه خلاصه خیلی کوتاهی عرض بکنم. نتیجه این شد که می فرمایند که اگر علت تام باشد حضرت حق به صورتی که ضرورت داشته باشد صدور فعل از ذات مقدس پروردگار و ضرورت علی در کار باشد توالی فاسد داره. یکیش اینه که اگر ضرورت علی شد نتیجتا جبریست، اختیاری در کار نیست، سلطه ای نیست، باید عمل کند. حالا توالی فاسد هایی که بعد انشاءالله در مجالس بعدی و جلسات بعدی باید صحبت بشه، مسئله سنخیت از توالی فاسدشه و مسئله قدم عالم از توالی فاسد این بحثه. حالا همین یک مسئلهی که اشاره شد این چنین میشه که لازمه چنین اعتقادی و رأیی و این که ضرورت علی و معلی معلولی در عالم حاکم است در ارتباط با حضرت حق هم جبر، در ارتباط با انسانها هم جبر لازم آید. چه این که اگر یک طرفین فعل برای فاعل ممکن باشد و طرف دیگر میسور او نباشد، لازمش این است که در ارتباط با همون یک طرف بایستی عمل بکند و لیس ازا الا والجاب. این اجمالا یکی از مسائل.
بسیار متشکرم.
اگر شما بخواید
آقای دکتر الان، اما شاید در بخش سوالات هم مطالبی تو همین زمینه مطرح بفرمایید.
همطور که بیان فرمودن، مهمترین اشکال در واقع ضرورت بحث جبره. اصلا معنای ضرورت یعنی این که یک طرف هست، یعنی دو طرف در اختیار انسان نیست، و جبرم یعنی این که فقط یک طرف رو میتونه انجام بده. حالا در مورد خدا، ذات خدا اقتضا میکنه یک چیزی رو و خدا نمیتونه غیر از اون رو انجام بده، نمیتونه انجام بده، این جبره. منتها جبر از من ناحیت الغیر نیست، من ناحیت ذاته. چون بعضی اساتید فرمودن که این جبر نیست، چون کسی خدا را مجبور نمی کنه. ما جبری که میگیم، جبر اعم از اینه که ذات اقتضا بکند چیزی را که نتونه فاعل خلاف اون عمل بکنه یا کسی دیگه ما را مجبور بکنه. مثلا آتش فرض بکنید مجبوره به این که بسوزونه، نمیتونه سرد بکنه، مثلا ذاتشه، یا کسی دست منو میگیره به زور منو هول میده. هر دوتا جبره، جبر داخلی، جبر بیرونی. منتها اشکال جبر یک اشکال نیست، ده ها اشکاله. یعنی در مورد خدا اگر جبر پیش بیاد، یعنی اختیار و آزادی نباشه، فعل یک طرفه باشه، ذات یک اختزار داشته باشه، به ضروره این اسناد نقص به خداست و ما نباید نقص به خدا نسبت بدیم. یعنی که خدا نمیتونه کار دیگه انجام بده. خب این یعنی که به خدا نسبت میدیم نقص رو. خب اگر ذات خدا اختزا دارد به ضروره این عالم رو، خب ذات از ازل بوده، پس عالم هم از ازل باید باشه، یعنی قدم عالم، که اینم خلاف ضروریات ادیان الهی است. در مورد انسان هم اگه واقعا انسان اختیار نداشته باشه چی میمونه دیگه؟ یعنی چه اشکالی هست که پیش نمیاد؟ نباید بگیم چه اشکالی پیش میاد، باید بگیم چه اشکالی میمونه که پیش نمیاد. خب اگر انسان مجبوره، اخلاق بی‌معناست، مسئولیت بی‌معناست، چون اخلاق یعنی باید نباید، حسن خوب. وقتی من مجبورم، باید معنا چه معنایی داره؟ حسن و خوب چه معنایی داره؟ برای آتش میتونیم بگیم آتش باید این کارو بکنی، باید اون ذاتش اختزایی داره. کسی که مجبوره به ذات یا بالغیر، خوب و بد برای اون معنا نداره، باید و نباید معنا نداره، مسئولیت معنا نداره، اخلاق معنا نداره، شریعت معنا نداره. این دین نماز بخوان، روزه بگیر، آقا اگه ذات خدا اختزا بکنه که من اراده میکنم نماز میخونم، ذات خدا هم اختزا نکنه که نماز نمیخونم. دین برای چیه؟ شریعت برای چیه؟ بکن نکن، حرام واجب یعنی چی؟ نبوت چه معنای دیگه داره؟ پیامبران رو میفرسته خدا برای چی؟
خب اگه ذات خدا اختزا بکنم من نماز میخونم، اگه اختزا نکنم نمیخونم دیگه. پیامبر میاد برای چی؟ امام میاد امامت برای چیه؟ امامت میاد برای ما رو هدایت کنه. اگه ذات خدا اختزا در سلسله علل برسه شوق اکید به ایمان یا به کفر، همون انجام خواهد شد، امام باشه نباشه. معاد چه معنی داره؟ معاد برای اینکه ما با اختیار یه کاری انجام دادیم، خوب پاداش ببینیم، بعد کیفر ببینیم. من که اختیاری ندارم، سنگ را که نمیبرن تو بهشت یا جهنم. و عدل الهی، این خدایی که ذاتش اختزا میکنه ما گناه بکنیم، بعدش هم ذاتش اختزا میکنه ما بسوزیم تا ابد در جهنم، این چه عدالتیه؟ بنابراین بحث اختیار بحث مهمیه، اساس تمام امور انسانی و الهیست. و اگر جبر باشه که هست، هیچی دیگه نمیمونه. یک اشکال نیست بحث جبر، ده ها اشکاله و باید پرسید که چه اشکالی باقی نمیمونه. البته خب حالا در جواب به جبر فرمایشی فرمودند که من میخواستم اون رو برای اولین بار یه متنی هم بخونم، ولی ظاهرا وقت گذشته، انشالله که آقایون میپرسن و ما اونو میخونیم. در خدمت
انشالله. متشکرم. فرصت 90 دقیقه ما برای ارائه بحث به پایان رسیده. چند دقیقه یک پذیرایی مختصر خواهیم داشت و بعد در خدمتون هستیم. همکاران من لطف کنن پرسش هایی که مکتوب شده جمع آوری کنن و به دست من برسه، که انشالله در فرصت تقریبا 35 دقیقه این پرسش ها هم مطرح بشه و استفاده کنیم. خب اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه از فرصت استفاده کنیم، من اولین سوال رو که اولین برگه ای که به دستم رسید سوال رو قرائت میکنم و بعد اساتید پاسخ میدند. فرمودن که ضمن عرض تبریک ایام، سوال این است که اگر فاعل مختار با قدرت و سلطه خیش اراده کاری را می کند و همه شرایط تحقق آن را فراهم می آورد، آیا آن معلول باز هم تحقق نمی یابد چون قدرت و اختیار دارد؟ و آیا تحقق فعل با توضیح فوق ضرورت نیست؟ سؤال دیگری هم پرسیدن که چرا نمی شود علت تامه به همراه خود جزء اراده و قدرت و اختیار را هم داشته باشد؟ تقاضا میکنم پاسخ بدهید.
سؤالی که شده قرائت کردن این شد که یک بارم عرض میکنم، اگر فاعل مختار ذات مقدس حضرت حق، انسانی که میگیم مختاره، با قدرت و سلطه خیش اراده کاری را میکند، مثل خودمون با سلطه و قدرتی که داریم اراده خوردن این آب رو مثلا بنده داشته باشم به اراده بکنم و همه شرایط تحقق اون را فراهم می آورد، اگر فاعل مختار این کار رو بکنه، آیا اون معلول باز هم تحقق نمی آورد؟ یعنی با توجه به این که ذات مقدس حضرت حق اراده کرده، پس از ارادهش مرادش تحقق پیدا نمی کنه، خب چرا که جای بحث نداره. یعنی با اراده حضرت حق، و این توجه داشته باشه، میگه ارادهش به ضرورت تحقق پیدا نکرده، در اراده کردنش مختاره، نه این که به گونه ایست که باید اراده کند. تمام حرفا اینجاست. پس مسلم است که اذا اراد الشیئن ان یقول له کن و یکون. فاعل مختار وقتی اراده کرد، مراد و معلول تحقق پیدا می کنند. ولی این معلول که تحقق پیدا می کند ربطی به ضرورت علی که مورد بحثمون بود نداره. ضرورتی در کار نیست به این معنا که ذات مقدس حضرت حق وقتی اراده کرد و مراد قطعا تحقق پیدا می کند، ارادهش بر اساس سلطه اوست، یعنی می توانسته است اراده بکند و می توانسته است که اراده نکند، و الا معلول تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ 100% مشخصه، در انسان مختار هم همچنین، ولو در انسان مختار یه بحثی دارن آقای اصولی که بعد از اراده هم مسئله دیگه هست یا خیر. وقتی اراده کرد مراد تحقق پیدا میکنه قطعا، هیچ حرفی نیست. اما این بحث ضرورت علی که مورد صحبت بود چی؟ نیست. نه
این نیست.
نه دیگه ضرورت علی نیست.
من عبارت میکنم الان که این نیست
که خوندم دیگه، و یه مقدار از عبارت خوندم که معناش رو بعد گفتم
که این نیست. نه متن رو میخونی متن نه
خود ذات مقدس.
اجازه میفرمایید؟ اتفاقا من اشکالی که میخواستم وقت نشد در قسمت قبلی، میگن که بله ما میگیم که مجموعه، ما میگیم علت تامه یعنی این که اختیار اومده، اراده اومده، بعد فعل واقع میشه. اصلا بحث اینجا نیست، بحث در اینه که من که اراده میکنم، بحث رو باید بیاریم به قبل، به قبل از اراده، یعنی به خود اراده. فعل اصلی من اراده است، بعد از اراده دیگه من کاری ندارم، اراده کردم فعل انجام یا میشه یا که فرمودن یک نکته ای هست، ممکن من اراده بکنم فعل خودم رو انجام بدم اما در خارج واقع نشه. اراده میکنم دستم حرکت میدم، تا وسط میاد فلج میشه دستم، اون دیگه در اختیار من نیست. اما اونی که من دست من اراده کردم، صحبت اینه که آیا به ضروره من اراده میکنم، یعنی این اراده رو ما مورد بحث قرار میدیم، آیا این علت تامه دارد؟ علت تامشم شوق اکیده که الان میخونم که اگه اون بیاد حتما اراده میاد، یا خیر شوق اکیدم اومده اراده نمی کنم. بس اینه. من حالا میخونم عبارت رو، عبارت ملا صدرات همه گفتن ابن سینام داره، و فی جعل القصد والاراده من الافعال الاختیاریه نظرون. اراده دیگه اختیاری نیست. از لو کان الامر کذالک لحتاج الى قصد آخر و یلزم و تسلسل و القول به ان البعض اختیاری دون البعض تحکم لا یساعده الوجدان بل الظاهر انه اذا غلب الشوق تحقق الاجماع. اجماع یعنی اراده. به ضروره با اختیارم اراده میکنم در کار نیست. اذا تحقق الشوق تحقق الاراده به ضروره، نمیتونی اراده نکنی. و مباد الافعال الاختیاریه ینتهی الى الامور الاضطراریه التي تصدر من الحیوان بالایجاب. مبادی بالایجاب اومده، شما به ضروره، دست خودت نیست، باید اراده بکنی، به ضروره هم بعدش فعل میاد. فان اعتقاد اللذت او النفع تصدیق به فایده یحصل من غیر اختیارن، که مبدا شوق هم اونه، اونم بدون اختیاره. فیتبعه الشوق فیتبعه القوة المحرکه اضطرارا، همش اضطراریه و هیچ جا صحت الفعل و درک، یا به تعبیر سوال با آزادی و اختیار کاری را می کنم، اراده می کنم و می تونستم نکنم، چنین چیزی نیست. این یه عبارت. و کز عبارت بعدی بازم مال ملا صدراست، و کذالک حال سایر المختارین غیر الله فی افعالهم فان کل منهم فی ارادته مقهور مجبور. حالا ببینیم ما داریم تعویل میکنیم یا شما دارید حرف ما رو میذارید برای خب اگه فلاسفه اینو گفتن احسن، ما بحث نداریم که ای کاش که روزی برسه که فلاسفه هم همین حرفای ما اختلافی نداشته باشیم، هممون یه حرف بزنیم. اگه گفتن فرمایش شما درسته، ما هم اشکالی نداریم، ولی نگفتن تصریح داره میکنه. و کذا فان کل منهم فی ارادته مقهور مجبور من اجل دوایی و المرجحات، که دوایی به چی برمیگرده؟ اون تصدیق به فایده، تصدیق به فایده به تصور، تصور مبادی خارجی، مبادی خارجی ذات خدا اقتضا میکنه، نمیتونی خلاف اون انجام بدی. مستر فی الارادات منبسط من عن الاغراض مستکملون بها. بازی عبارت دیگه، ان النفس فینا و فی سایر الحیوانات مسترتون فی افائیلها و حرکاتها لان افائیلها و حرکاتها تسخیریتون که فعل طبیعه اراده شما مثل آتش سوزاندن آتشه. آتش میتونه کار دیگه بکنه، شما هم نمیتونی کار دیگه بکنه. بنابراین نگفتن اینا، ای کاش که میگفتن.
متشکرم. پرسیدن که آیا
زبان، من از طرف ایشان یه چیزی سوالی دیگه دنبال سوال ایشان میکنم، اونم توضیح بدین که ایشان شاید نظرشون، ببینید تفسیری به مالا یارزا صاحبا نکرده باشن، میخوان بگن در ارتباط با خدا چه دلیلی میگید که ضرورت داره؟ یعنی اینه که شما الان توضیح دادین که درست هم هست، مشخصه در ارتباط با اراده انسان است که تصریح شده به این که مثل فوائد طبیعی است، این که مشخصه. در ارتباط با خدا که خدا باید عمل کند،
پرسیدن که آیا ضرورت علیه و معلولیه به طور مطلق مردود است؟ که گمان میکنم در مباحث به این نکته پرداخته شد، یعنی بحث علل طبیعی از فاعل مختار رو جدا کردند. اما در هر حال سوال اینه که آیا ضرورت علیه و معلولیه به طور مطلق مردود است؟ و آیا فلاسفه تصریح کرده اند که ضرورت در قدرت و اراده نیز وجود دارد یا تصریح ندارند؟ اگر تصریح دارند چند مورد از کلامشان را بیان بفرمایید.
بله، ببینید، این که در فاعل مختار ما قبول نداریم، یعنی در فاعلیت مسلمه، فقط بحث در مورد طبیعته. در مورد طبیعت 3-4 تا قول هست، یعنی در مورد سوزاندن آتش. یک قول که معمولاً فلاسفه به فلاسفه اینو نسبت میدن، حداقل مشایین به این قائل بودن که در واقع علیت طبیعی، یعنی آتش به ضروره میسوزونه. یک نظر اینه. نظر مقابلش، یک نظری اشاعره دارن و اون اینه که لا فاعل الا الله و از جمله فعل طبیعت، یعنی همونطوری که من الان دستم حرکت میدم خدا دست من حرکت میده. این این عبارت اشعری دیگه در کتاب علومه، لا فاعل الا حقیقته الا الله. نه انسان فعل داره نه طبیعت. آتش نمیسوزونه، آتش ظرفه. وقتی چوب در آتش قرار گرفت خدا میسوزونه، که تو غربم این نظریه به اسم نظریه اوکیژنالیزم یا اوکازیونالیزم یا علل موقعی از مالبرانش و پیروانش مطرح. یه نظریه هم اینه که خدا. یه نظریه بینابینی هم هست که به نظرم بیشتر متکلمین این نظریه رو دارن و اون اینه که خدا نمیسوزونه، آتش هم به ضروره نمیسوزونه، خدا این خاصیت رو گذاشته در آتش. خب ثمره بحث کجا ظاهر میشه؟ ثمره بحث در معجزات ظاهر میشه که خداوند گفت که یا نار کونی بردم و سلامم. خب طبق نظر اشاعری که اصلا این معنا نداره، چون همه کار مال خداست، هیچ اونو ما بحث نداریم. اما اگر آتش به ذات میسوزونه، به ضروره میسوزونه، مال خودشه، اینجا خدا یعنی باید آیه رو برخلاف ظاهر معنا بکنیم، باید بگیم خدا مانع ایجاد کرد، یعنی مختزی موجود بود. مثلا یه لایه ای از فرض بکنه اکسیژن، یه لایه ای از چی میدونم، یه گازی، یه مادهی مثلا در دور حضرت ابراهیم ایجاد کرد، آتش نسوزون. طبق این نظریه، طبق اون نظریه که نوعاً به نظر میرسه که متکلمان ما خیلی بحث نکردن البته، ولی به نظر میرسه این نظریه رو قبول دارند، در یکی از جزوات و کتاب‌های یکی از مراجع، هم مراجع موجود هم دیدم، همین نظریه رو تقویت کرده بودن. اما حالا اون چون چاپ نشده بود اون موقعی که من دیدم، حالا اسمشون رو نمیارم. طبق این خدا این خاصیت رو گذاشته و لذا میتونه ورداره، لذا در قضیه حضرت ابراهیم ورداشت، پس اونجا هم ضرورت نیست. به عبارت دیگه هر چی در عالم رخ میده فعل فاعل مختاره، یا انسان یا خدا. حالا اگر موجوداتی مثل اجن و موجودات دیگر رو هم در نظر بگیریم، اونا هم بحثش جداست. یعنی بحث آتش هم میگیم خدا، منتها نه مثل اشاعره که خدا میسوزونه، نه، خدا این خاصیتو گذاشته، بنابراین ضرورت نداره. دیدگاه مختلف اینجا در بس. حالا یک جلسه هم بذارید در مورد مثل علیت طبیعی که بحث آتش و اینا چجوریه.
بله، سه سوال میبینم که تقریبا در یک موضوع یک صورت سوال رو مطرح میکنم، عزیزان دیگر هم میتونن پاسخشون رو دریافت کنن. پرسیدن چه اشکالی دارد ضرورت را بپذیریم ولی اراده خداوند را نیز جزئی از علت تامه بدانیم؟ به بیان دیگر ذات خدا را علت تامه ندانیم، بلکه ذات و اراده او را علت تامه محسوب.
خب همون بحث اول بود دیگه. بحث در مورد اینه که خدا که اراده، اولا که فلاسفه اراده را قبول ندارن. اراده هم که میگم منظورشون علم به نظام اصله، اراده رو به عنوان چیزی غیر از علم قبول ندارم. این اولا. ثانیا بله، بحث اینه که خدا که اراده میکنه، حالا ما خودمون متکلمان، خدا اراده میکنه، این اراده رو ضرورتا میکنه یا نمیتونه اراده نکنه یا میتونه اراده بکنه؟ بله، اگر ما گفتیم خدا مختاره، فاعله، اراده رو با اختیار کرده، خب بعد از اراده فعل واقع میشه دیگه، روشنه. به این معنا اشکال نداره.
پرسیدن که در مسئله جبر و اختیار متکلمان و نیز برخی از بزرگان مکتب تفکیک فرموده اند اگر افعال انسان مستند به خدای متعال باشد جبر لازم می آید و اگر مستند به هر دو باشد، یعنی انسان و خداوند، مستلزم توارد دو علت بر یک معلول است و این محال است. سوال این است که آیا محال بودن توارد دو علت بر یک معلول بدون ضرورت علی و استحاله انفکاک معلول از علت تصور می شود؟
من با اجازه حاجی آقا میخوام یه عرضی بکنم. اگه ما به این سوالا جواب بدیم دیگه بحثی برای اون جلسات بعد، چون بحث انسان و خدا آقایون هم که قراره که ارائه بدن به ما یه جوری نگاه میکنن که یعنی جواب ندیم، چون اگه اینجوری باشه برای آقایون دیگه بحثی نمیمونه. ما امروز بحث کلی ضرورت رو مطرح کردیم. حالا در مصداق جبر و اختیار در انسان اون جلسه بعده یا جلسه بعدتره. در مورد خدا همین مقدارم هم که گفتیم، ببخشید با اجازه من خودم عرض می‌کنم، زیاده روی کردیم. یعنی در بحث‌های اون دو جلسه بعد ما دخالت کردیم. ما قرار بود به صورت کلی این بحث رو مطرح کنیم در انسان که حالا بحث جبر و اختیاره، و در مورد خدا اون موضوع جلسات آینده است.
حالا اگر ممکنه در حد این که به ذهن شریفشون رسیده یک توضیح اجمالی بفرمایید.
بله، پس اینجور شد سوال که اگر افعال انسان مستند به خدای متعال باشد جمع لازم می آید، اگر مستند به هر دو باشد انسان به خدا مستند می توارد دو علت بر یک معلول است و این محال است. سوال این است که آیا محال بودن توارد دو علت بر یک معلول بدون ضرورت علی و استحاله انفکاک معلول از علت تصور می شود؟ سوال این است که آیا محال بودن توارد دو علت بر یک معلول بدون ضرورت علی و استحاله انفکاک؟ در ارتباط با این سوال که انسان افعالش مستند به خدا باشه، جبر است و خدا و خلق باشه، چنین مسئله لازم میاد، من یه حدیث عرض میکنم. این حدیث پاسخ این سوال است و امثال این سوال از نظر استفاده عقلی از حدیث سوال حدیث رو مطرح میکنیم، نه به عنوان تعبد به حدیث. به طور معمول من درد میکردم که استفادمون از احادیث و مسائل وحیانی تعلم من ذی علم است. به طور اکثر مواردی هم برای تعبد داریم، ولی به طور اکثر مسئله تعلم من ذی علم مطلب میگیریم. حدیثی که حالا میخواییم بخونیم نه به عنوان تعبد، به عنوان که پاسخ این سوال در اون حدیث هست. معروفه آقا از تعمیر حدیث در احتجاج هست و بهار هست و موارد مختلف، مسجدی وارد شدن، جمعی بحث میکردن قضا و قدر و جبر و اختیار و این مسائل. حضرت به اون شاخص بحث فرمودن که معلا بدون الله تستطیع، اما الله تستطیع، بی خدا خودت قدرت داری، یا اینکه بدون خدا قدرت داری یا با خدا قدرت داری. یادم فهمیده بود به نسبت معلوم میشه، یکم فکر کرد گفت نمیفهمم چی بگم. فرمودن هر چه میگفتی، حضرت فرمودن میخواست بکشم بهت، من معمولا میگم مستحق قتل بودی اگر میگفتی بی خدا قدرت دارم. خب یعنی خودت خدای کوچیک و شرک. بی خدا تو قدرت داری، مستقلی در قدرت، شرک، مستحق قتل. با خدا قدرت داری، باز میشوی شریک با خدا در قدرت، بازم مستحق قتلی. گفت خب آقا خوب بودی، چه نگفتم، چی بگم خوبه؟ فرمودن که بگو بالله استطیع ولا حول ولا قوه الا بالله، به خدا قدرت دارم. بنابراین قدرت ما در طول قدرت حضرت حق است. او تملیک کرده به ما قدرت را و هو املک، او تملیک قدرت کرده که ما بتونیم انجام بدیم شیئی را، انجام ندیم چیزی را. قدرت به همین معنای سلطه بر فعل، ولی سلطه ما بر فعل به تملیک اوست که اگر او این سلطه را بگیرد از ما تموم کار، سلطه ای نداریم و الا این سلطه هست. بنابراین چطور میشه؟ افعال ما چگونه است؟ افعال ما مستند به خداوند متعال است، از این جهت که او به ما تملیک کرده قدرت را، به قدرتی ما کار را انجام میدهیم که او به ما داده. پس به این صورت با این معنا مستند به اوست، قدرت اون داده. و از طرفی ما و خدا شرکتی هم در کار نداریم که توارد معلولین، توارد علتین بر معلول واحد باشه، یه همچه چیزی نیست. در طول هم قرار میگیرد نه در عرض هم، و به نتیجه تملیک قدرت است و هو املک. از جهتی استناد به حضرت حق، از جهتی استناد به خود این عبد، و به نظر میرسد که این بیان شریف حضرت حل مشکل جبر و اختیار را به بهترین صورتی کرده و پاسخی است در مقابل همه شبهات مربوطه.
یه جمله من بفرد. فقط یه جمله، به حول الله و قوته، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی دوتایی انجام نمیدین.
بله، یک سوالی پرسیدن، امیدوارم درست فهمیده باشم سوال رو. حالا من بیان رو یه مقداری تکمیل میکنم. پرسیدن که در صورتی که خداوند امری رو خود بر خود واجب بفرماید، مثلا پاداش نیکوکاران را، حالا اگر کسی یک عمل نیکی انجام بدهد و نتیجتاً اون پاداش الهی هم برای او مقرر بشود، آیا این به معنی ضرورت نیست؟ گمان میکنم پرسشگر این سوال رو میخوان بپرسن.
یعنی کار طبق وعده پروردگار حتمیت پیدا میکند در عین اینکه قدرت بر ترک هم داره، در این حال میتونه ترک کنه، ولی چون وعده داده است تخلف در وعدهش نمیکنه. ولی بله، قدرت بر ترک هم داره، پس معنای ضرورت مورد بحث نیست.
یعنی وقتی خداوند متعال امری رو بر خود واجب فرموده، یعنی وعده بر تحقق داده،
یعنی قدرت ترک هم داره، منتها چون وعده داده است ترک نمی کنه. ضرورت مورد بحث این بود که نشود که ترک کند، نمی تواند به معنای صریح ترک ترک کند.
شما دکتر مطلبی، پرسیدند که اگر بگوییم که خداوند مجبور است که مختار باشد و همچنین انسان، بیان سوال اینه، اگر بگوییم که خداوند مجبور است که مختار باشد و همچنین انسان، آیا چنین جبری اشکال ندارد و تالی فاسدی ندارد؟
والا اینجور گفتنا، مثلا فرض بکنید که بگیم دو دو دو
مجبوره که دو با دو بشه چهار، مجبور است. خب من غذا میخورم مجبورم که سیر بشم. اینجا این واژه مجبور رو به کار نمیبرن. مجبور عرض به خدمت شما در مورد یه فعلیه که من میخوام انجام بدهم. آیا اون فعل رو که انجام میدم میتونم ترک بکنم یا نمیتونم؟ اینجا بحث واجب است، ضرورت در مورد صدور فعل. اما این که من مجبورم مختار باشم، مثل این که من میگم من مجبورم که این قیافه رو داشته باشم، من مجبورم که خدا، یعنی این کمالات به من داده، من وقتی خدا کمالات رو به من میداد اجازه نگرفت از من، اینو به من داد، منم نمیتونستم قبول نکنم، اختیاری نبوده. بله، مگه ما ادعا میکنیم که همه افعال انسان، اولا که این اصلا بحث فعل نیست، بحث ضرورت در مورد فعله. این بحث اینه که خدا یه کمالی در من گذاشته بدون اجازه من، الان دستگاه گوارش من اینجوری کار میکنه، این کمالات که خدا به من داده، بله من نمیتونم غیر از این باشم، ولی اصلا بحث اینجا نیست. بحث اینه که آیا اونو گذاشته در من، همون قدرت رو خدا در، یعنی ما هیچ کس نمیگه که قدرت رو ما از پیش خودمون آوردیم، ما هم که قائل به قدرتی میگیم خدا داده، این که مسلمه، و ما اختیاری نداشتیم در پیدا کردن این قدرت، اختیار بعد از این قدرته، یعنی حالا که خدا این قدرت رو به من داده من مختارم، یعنی میتونم این فعل رو انجام بدم، میتونم این فعل رو انجام ندم. اینجاست که بحث اختیار پیش میاد. بله، مثلا ما میگیم خدا مجبور است که کمالات داشته باشد، اصلا مجبوره که علم داشته باشه. اگه شما خوشتون میاد از این تعبیر بگید، ما مخالفتی نداریم، ولی اینجا گفته نمیشه مجبور. مجبور در مورد فعل، آیا خدا مجبور این عالم را بیافرینه یا مجبور، اینجا گفته میشه، در مورد فعل گفته میشه. ولی اگر شما اینجوری باید بگیم، آیا خدا به ضرور علم دارد؟ بله به ضرور علم دارد. آیا خدا به ضرور واجب الوجود است؟ بله به ضرور واجب الوجود است. ولی خارج از بحث ماست. بحث ما در مورد فعله. آیا ساعت الفعل و ترک داره یا ساعت الفعل و ترک نداره؟ بله اگه اونجوری میخواید بگید اشکالی نداره.
این تعبیر خاصی داشته باشن در زمینه، پس من اینجور فهمیدم که نسبت به خودمون بگیم مجبوریم که مختار باشیم، هیچ مسئله نیست. یعنی گفتن این عبارت گفتم شده و درستم هست. ما مجبوریم که مختار باشیم. به جبر الهی، به تملیک الهی و هو املک. اما در ارتباط با خدا این تعبیر تعبیر مناسب نیست. ولی این دیگه یک بحث مفصل است بین خالق خدا و خلق. فاصله مکانی هرگز. خدا در 10 متری ماست، ما اینجا هستیم. در 10 سانتی ماست، ما اینجا هستیم. فاصله مکانی هرگز. ولی خداوند از نظر حقیقت با ما تباین دارد. بینونت صفتی و بینونت حقیقی، نه بینونت مکانی. اجمالش اینه، بحثم مفصل.
در رابطه با نتایج نادرستی که در واقع ضرورت علی و معلولی ایجاد میکند، اون نتیجه اول که فرمودن جبر است، پرسیدن که فرمودید که لازمه قول به ضرورت علی در مورد خداوند جبر است. اگر ضرورت در خداوند به همان معنایی باشد که در مورد عدم انجام فعل قبیح از سوی خداوند گفته می شود، در این صورت دیگر جبر نخواهد بود. یعنی بگوییم ضرورت معنایش این است که اگر فعل مصلحت دارد خداوند حتما آن را انجام می دهد، چون حکمت او اقتضا می کند، و اگر مصلحت ندارد ترک می کند، در این حال که قدرت دارد بر فعل و ترک. در این صورت هم ضرورت در خداوند اثبات می شود و هم جبر نفی می شود.
بسیار مطلب درستی فرمودن، منتها ضرورتی که در اصطلاح ضروری ضرورت علی و معلولی گفته میشه، به تصریح اهل فن این نیست، به اون چه ایشان فرمودن درست.
این عبارت هم درسته که اگر فعل مصلحت دارد خداوند حتما آن را انجام میدهد،
ولی قدرت داره که انجام نده.
خب ایشون
خودش هم آخرش گفت،
خودشون گفتن میتونه انجام نده،
میتونه انجام نده. بله درسته.
خیلی متشکر. وقت ما برای این جلسه به پایان رسیده. تشکر میکنم از حضورتون و از استمرار این حضور در جلسه و امیدواریم در جلسات بعد که انتظار داریم به فاصله کمی برگزار بشه، خیلی طولانی نشه، انشاءالله بحث علیت و فاعلیت رو ادامه خواهیم داد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولاي يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.